من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الفرات، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير، شرحی بر نامه های نهج البلاغه.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که نام و یادش آرامش بخش دلهاست. درود بر رسول بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی و بر وصی ارجمندش حضرت علی مرتضی. سلامی هم پر از مهر و ارادت به شما پیروان شریعت محمدی و شیفتگان مکتب سرخ علوی. سال روز شهادت مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام را به همه شما تسلیت می‌گوییم. آن لحظه که رنگ شب ز رخسار پرید، گلبانگ اشارتی ز جانان رسید. از عرش صدای رستگاری آمد، هنگام که خون گل به سجاده چکید.
ناله کن ای دل به عزای علی، گریه کن ای دیده برای علی. ناله کن ای دل به عزای علی، گریه کن ای دیده برای علی. کعبه ز کف داده چو مولود خیش، گشت سیه پوش عزای علی. گشت سیه پوش عزای علی.
با برنامه منشور امیر از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، در خدمت شما عزیزانیم. تا کنون بخش‌های مختلفی از نامه 53 نهج البلاغه را شرح دادیم. نامه‌ای که امیر مؤمنان علی علیه السلام به جناب مالک اشتر نخعی نگاشتند. در این نامه حضرت پس از اینکه مالک اشتر را به تقوای الهی و اطاعت خدای یگانه فرا می‌خوانند، به او دستور می‌دهند که نفس خود را از شهوت‌ها برهاند و از طغیان‌ها باز بدارد. امام آنگاه نکاتی را به مالک تذکر می‌دهند و بر رضایت مردم سفارش می‌فرمایند. سخنان حجت الاسلام و المسلمین محدثی در شرح این بخش از نامه 53 نهج البلاغه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. در ادامه نامه 53 عهدنامه حضرت امیر علیه السلام به مالک اشتر، به این فراز می رسیم که می فرماید ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق و اعمها فی العدل و اجمعها لرضا الرعیه. توصیه میکنه حضرت امیر علیه السلام به مالک اشتر که محبوب ترین کارها در نظر تو کارهایی باشه که این سه ویژگی رو داره: هم به حق نزدیکتره، هم بعد عدالتش نسبت به همه فراگیرتر هست، و هم رضایت عمومی مردم رو بهتر تأمین و تضمین میکنه. خب در تصمیم های کلان این سه معیار برای هر مدیری، به خصوص در مدیریت های جهادی و ارزشی و مکتبی که انسان بخواد بگیره، در چشمانداز خودش باید این سه مسئله رو در نظر بگیره و اینا بسیار مهمه که آیا برنامه ها، طرح ها، تصمیم ها، کارهایی که اجرا میشه به نفع کیه؟ اولا آیا تا چه اندازه به حق و درستی و حکم خدا و رضای پروردگار نزدیکه؟ تا چه اندازه به عدل و برخورد عادلانه با توده های مردم قرابت و نزدیکی داره و تا چه اندازه مایه جلب رضایت عمومی و آحاد افراد هست. یک بحث اینه که ما آیا باید رضایت خواص رو تأمین کنیم ولو به قیمت نارضایی توده های مردم باشه، یا نه در فکر تأمین رضایت و خواست و رفع نیازهای عموم جامعه باشیم، هرچند کسانی به عنوان خواص برنجند، ویژه خوارانی ناراحت بشن. کدوم یک اولویت و ترجیح داره؟ حضرت امیر علیه السلام جانب توده های مردم رو میگیرن و برنامه هایی که به نفع عمومی باشه، رضایت عموم مردم رو در نظر بگیره و به حق و عدل نزدیک باشه، اینها رو اولویت برش قائل هستن و به مالکشتر توصیه میفرمایند که ولیکن احب الامور الیک، محبوب ترین کارها و برنامه ها و تصمیم هایی که میگیری در نظرت چه چیزایی باشه؟ یکی اوسط و ها فی الحق، کارهایی که به حق نزدیک تره، و اهم ها فی العدل، کارهایی که در زمینه عدالت اجتماعی اهم هست، فراگیرتر هست، دامنه منافع آن برای توده ها شاملتر و فراگیرتره. و اجمعوا لرضا الرعیه، کارها و برنامه هایی که رضایت عمومی مردم رو بهتر جمع میکنه، جامعتر هست نسبت به رضایت عمومی. فان سخط العامه یجحف به رضا الخاصه. دلیلش هم اینه، یعنی چرا ما باید رضایت عمومی مردم رو و منافع توده‌های اکثریت رو در نظر بگیریم نه منافع اقلیت و ویژه‌ها رو؟ دلیلش اینه که خشم عمومی و نارضایی عمومی مردم رضایت و پسند خاصه و افراد ویژه رو نابود می‌کنه و از بین می‌بره، ریشه کن می‌کنه. یعنی چی؟ یعنی اگر ما کارها و برنامه‌هایی داشته باشیم که افراد خاص خوششون میاد و میپسندن و راضی میشن، ولی توده‌های مردم رو از دست بدیم، یک نارضایتی عمومی در جامعه ایجاد بشه، خب این نارضایتی عمومی گاهی تبدیل به موج میشه، گاهی طوفان ایجاد میکنه، گاهی انقلاب به وجود میاد از خشم و نارضایتی عمومی، و پسند و رضای خواص دیگه هیچ کاری ازش ساخته نیست. اینه که باید جانب توده های مردم و رضایت اونها رو در نظر گرفت. و این سخط الخاصته یغتفرو معرض العامه. از اون طرف اگر رضایت عمومی وجود داشته باشه، برنامه هایی به نفع جمعیت های عظیم و توده های مردم باشه، حالا اگر یه عده معدودی، خواص، گروه اندک، اینها ناراحت بشن، ناراضی بشن، بهشون سخت بگذره، اینها بخشیده شده است، قابل چشم پوشیه، میشه نارضایتی یه عده محدود رو نادیده گرفت وقتی که برنامه ها و تصمیم ها به رضایت عمومی منتهی بشه. ولی خیانت یا گاهی خطا یا گاهی بحران جاییست که کسایی در صدد جلب رضایت و پسند یه عده معدود باشند، اما به قیمت ناراضی ساختن توده های مردم، که این بحرانساز هست.
علی را چه بخوانم، علی را چه بنامم، ندانم ندانم، سنایش نتوانم نتوانم. علی پرتو خورشید امامت، علی عطر خوش باغ کرامت، علی قامت مردی به دیامت، علی را چه بخوانم، علی را چه بنامم، ندانم ندانم، سنایش نتوانم نتوانم.
امام علی علیه السلام در بخش دیگری از نامه 53 نهج البلاغه به بیان ویژگی خواص می‌پردازند و از اصرارشان در سؤال، ناسپاسیشان در موقع عطا و کم صبری و کم طاقتیشان در حوادث بزرگ سخن میگویند.
در ادامه حضرت این ویژگی های خواص و عوام رو، یعنی توده های مردم رو و افراد ویژه خار و نور چشمی رو مطرح میکنه که خلاصش اینه، حالا متنش رو هم از رو میخونیم. این افراد ویژه، این انگشت شمار، کسانی که فکر میکنن نور چشمی هستن، اینا کسایی هستن که اولا کم طاقتن و ثانیا کمکشون به نظام و حکومت بسیار اندکه. همیشه گله‌مندن، همیشه ناراضین، هیچ وقت قانع و راضی نمیشن، پرتوقع هستن، مساعدت و یاری نمیکنن، مرد تحمل سختی های روزگار نیستن، در مواقع فشار و سختی در میرن، حضور پیدا نمی کنن و هزینه شونم بر حکومت و نظام خیلی سنگینه. اما برعکس توده های مردم چی؟ توده های مردم همیشه هستن، همیشه یاور هستن، خرجی چندان ندارن و اون که بار سنگین مشکلات و ناملایمات رو تحمل میکنه همین توده های عظیم مردم و اقشار مستضعف هستن. جنگ پیش بیاد اینها هستن، بحران ها پیش بیاد اینا صحنه رو رها نمی کنن، فتنه های اگر ایجاد بشه اینا هستن که فتنه ها رو فرو می نشنن، دشمنی اگر حمله بکنه اینا هستن که به ایستادگی و مقاومت می پردازن. با این معادلهی که وجود داره طبیعی است، هم عادلانه است و هم عاقلانه و هم شرعی که انسان جانب این توده های عظیم و اقشار مردم رو در نظر بگیره در برنامه هاش. می فرماید که و لیس احد من الرعیته اثقل علی الوالی معونتا فی الرخا و اقل معونتا له فی البلا، تا میرسه به اونجایی که من اهل الخاصه، یعنی اهل خاصه و این افراد ویژه و نورچشمی ها و افراد اندک اینطور هستن که اینا اولا معونه و هزینه شون بر حاکم، بر والی بیشتر از دیگران هست، هزینه بر هستن این قشرهای ویژه و محدود، و از اون طرف موقع بلا و گرفتاری اینها معونه و یاریشون از همه کمتر هست و انصاف اگر بخواد رعایت بشه، برخوردهای منصفانه، اینا از همه کم طاقت‌تر هستن و خوششون نمیاد. فرض کنید اگر بنا باشه یک سری از اجناس با کوپن، ایام جنگ یادمون هست، با کوپن عادلانه بین همه تقسیم بشه، کی راضیه و کی ناراضیه؟ طبعاً توده هایی که مرفه و برخوردار هستن از جیره بندی ناراحتن، اما کسایی که توده های محروم، مظلوم، مستضعف هستن، نا تحملشون برای این روش تقسیم عادلانه و منصفانه امکانات اینا رو میپذیرن. این افراد خواص اکره للانصاف، از انصاف و برخورد عادلانه بسیار بدشون میاد و اسأل بالالحاف و خیلی پرتوقع هم درخواستاشون رو با اصرار و الحاف و پیگیری و سماجت مطرح میکنن و اقل شکرن اندل اعتا، وقتی هم چیزی بهشون داده میشه از همه ناسپاسترن، اصلا زبان شکر و سپاس درشون نیست و ابتع عذرن اندل من، وقتی هم که چیزی بهشون داده نشه، حالا یا نیست یا رعایت حق و عدل، اینو نمیپذیرن، عذرها رو قبول نمیکنن و از عف و صبرن اند ملمات دهر، از همه مردم صبرشون، تحملشون، مقاومتشون در اون وقتی که سختی های روزگار پیش میاد از همه کم صبرتر و بی‌طاقت‌تر هستن. کیا؟ من اهل الخاصه. این ویژگی خواص جامعه است که پرهزینه، پرتوقع، سمج، ناراحت، عدالت گریز و هزینه شون هم برای نظام بالا. اما توده های مردم چی؟ و انما عماد الدین و جماع المسلمین و العدت للاعداء العامه من الامه، اون چی که عماد دین و پایه و ستون دین به حساب میاد، استقرار پایه های حکومتی دین بر دوش آنها هست و جماع المسلمین و مایه تجمع و الفت و همبستگی مسلمان ها هست و العدت للاعداء، نیروی ذخیره و آماده کاری برای مقابله با دشمنان هست، کیا هستن که این ویژگی ها رو دارن؟ هم پشتیبان و پشتوانه دین هستن، هم با حضور اونها وحدت ملی و اجتماعی فراهم میشه، هم برای ایستادن در مقابل دشمنان روی اونها میشه حساب کرد. العامه من الامه، همین توده های مردم، اینا هستن که پشتوانه اصلی یک نظام و یک حکومت هستن. و حکومت اگر توده های مردم رو با خودش داشته باشه، در مقابل هر قدرت بیگانه‌ای، هر مهاجمی، هر بحرانی، هر سختی میتونه بیسته. اما اگر توده مردم پشت یک دولت و حکومتی رو خالی کنن، اون افراد ویژه و نور چشمی و انگوش شمار و مرفه و برخوردار، اونا هرگز نه کاری ازشون ساخته است و نه اهل این هستن که وارد میدان میشن. با این حساب نتیجه روشنه. حضرت میفرماید فلیکن ثقب و کلهم و میلک معهم، تمایل تو با همین توده های مردم باشه. ثقب یا در بعضی از نسخه ها ثقب نوشته شده، یعنی عنایت و توجه، گوش دادن و گوش سپردن. شما میدونید کلمه افقا یعنی گوش فرا دادن، از همین ریشه ثقب. وقتی که انسان با تمایل، با اشتیاق به حرف کسی گوش میده، این اسمش هست اسقا. حالا که توده های مردم تا این اندازه در استقرار و ثبات جامعه و حمایت از نظام و حکومت مؤثر هستند، و حالا که خواص این اندازه بیخاصیت هستند و در مشکلات حضور ندارند، در سختی ها معرکه رو خالی میکنن، اهل تحمل شدائد و کمبوت ها هم نیستن، فلیکن ثقب و کلهم و میلک معهم، گوش دادنت، توجهت، عنایتت با این توده های مردم باشه و میل تو هم با اینها باشه. این همون مردم سالاری دینی هست که انسان توده های مردم رو که پشتیبان دین هستن و مؤمنین هستن و امت اسلامی رو تشکیل میدن، اینها رو پایه کار خودش قرار بده و برنامه ها رو هم به نحوی جهت بده. قانون هم اگر میذارونن قانونی گذرانده بشه و لوایحی اگر ارائه میشه، تصمیم های کلانی اگر گرفته میشه، تصمیم هایی باشه که نفع توده های مردم رو بیش از خواص در نظر بگیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
میگویم از کسی که با عشق مهربان است، شمشیر ذوالفقارش بر فرق ظالمان است. میگویم از کسی که از شب نمی هراسد، قائین خستگی را هرگز نمی شناسد.
به تو می اندیشم ای بزرگ مرد قله فصاحت و بلاغت، و ای پیشوای مهر و عدالت. در سال روز شهادتت سرشک غم از دیده می بارم و از عمق جان می گویم غم عشقت شرر ریزد به جانم، چه بی صبرم چه بی تاب و توانم. برای چاره هر درد باشد دمادم یا علی ورد زبانم.
پیشانی سپیدش از ماه می سراید، راز دل غریبش از چاه می سراید. درد نهفته داری بی پرده با علی بود، در فصل ناامیدی پیوسته یا علی بود.
همراهان گرامی، تا هفته و برنامه بعد، خدای علی اعلی یار و یاورتان.
میگویم از کسی که از نسل رازقی ها، در قامت بلندش تن پوش عاشقی ها،
پیشانی سفیدش از ماه می سراید، راز دل غریبش از چاه می سراید. درد نهفت داری بی پرد با علی بود در فصل ناامیدی. ای بسته یا علی